بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ بحث سیره نبوی. پس از اینجا آغاز کنیم که انسان ها یه ویژگی دارن، مال اونهاست، تحت عنوان دعوت. دعوت از مختصات انسانه. کسی میگه فرق این که بگیم دعوت از مشخصات انسانه با این که بگیم از مختصات انسانه چیه؟ فرق مشخصات با مختصات چیه؟ بگیم نه نه شما بگید. نه بگید شما. بله از مختصات انسانه.
نه
آه. نه اون آخر بگید شما اگه دستون بالاست. بله کی داره جواب میده؟ نه شما آخرین، به نسبت اینجا آخرین، از شما آخرتر هم هستن. اون تا تا. بله بله مختصات چیه؟ نه حالا شما بگین. نه ردیف آخر این روبرو من ماسک دارین نمیشنوم. نه مناطق محروم آخر آخر بگین. نه بگین. نه مناطق محروم کسی نداریم. از اون ور شما بگین. بله نه شما بگین گوشه. آره نه شما بگین. آفرین. مشخصات ویژگی های مشترک موجوداته، مختصات ویژگی های انحصاری. از مشخصات ما انسان اینه که تنفس میکنیم، شش داریم، موجودات دیگری هستن اونا هم شش دارن، ماهی ها آب شش دارن. شش داشتن جزء مشخصات انسانه. مختصات اون چیزایی که ما داریم و غیر ما نداره، مثل عقل. عقل جزء مختصات انسانه، جزء مشخصات انسان چی؟ نیستش. دعوت از مختصات انسانه، بقیه موجودات ندارن. این که برخی چیزا توی حیوانات می‌بینیم، مثلا یه مورچه میره جای شکر پیدا میکنه، بقیه مورچه‌ها جوری مطلع میشن، این دعوت نیست. دعوت به این معنی است که دارم میگم یک انسان کمال داره، یعنی یه نقطه اوجی داره که این نقطه اوج قابل شناخته. یه وقت ممکنه انسان یک کمالی داشته باشه، به او گفته باشن تو این نقطه اوجی داری، سوال کنه اون کجاست، بگیم نمیدونیم. خب این که خیلی عقلی که بگیم این نقطه اوجی داری حرکت کن، میگه کجاست، میگه خبر نداره. نه این کمال قابل شناخته و وقتی انسان اینو شناخت میتونه دیگرانو دعوت کنه. من به شما میگم بچه‌ها ببینید یه نقطه اوجی برای انسانیت از این مطالب دستم اومده، این کتابا اینه، نظر شما چیه؟ شما میگین منطقیه، دعوت میکنم شما رو بیاین تو این مسیر حرکت بکنی. این از مختصات انسانه، هیچ موجود دیگری اینو نداره. رفتارهای غریزی حیوانات دعوت نیست. این که مثلا فکر کنید یه مگسی خوراکی پیدا میکنه، بقیه مگسا رو میاره، مثلا میره اونا رو دعوت میکنه به کمالی به نام خوردن شیرینی دیگران، نه رفتار غریزی نیست. این رفتار کاملا عقلانی و انتخابیه. متوجه ازم میشید؟ بله؟
بله.
دو، وقتی ما با یه دعوتی مواجه میشیم باید توجه بکنیم که دعوت این سه تا بعدی که میگیم رو داره یا نه، و اگه داره چقدر داره. یک، دارد یا ندارد. دو، چقدر دارد. یک، زمان دعوت. زمان دعوت یعنی چی؟ چجوری با زمان دعوت رو میسنجیم؟ بگید چقدر در طول زمان تونسته استمرار پیدا بکنه. دو، مکان. با مکان چجوری دعوت رو میسنجیم؟ بگید. آفرین. چقدر گسترش پیدا کرده. یعنی پس نکته گفت اینجا پیغمبر یه دعوتی رو آغاز کرد، 1400 سال اون دعوت استمرار پیدا کرده، این میشه زمان. مکان، پیغمبر کجا بود؟ تو مکه. دعوتش تا کجا رفته؟ سراسر عالم. سه عمق. عمق رو چجوری توی دعوت میسنجیم؟ کی میگه؟ از این بر شما بگین. یه جور دیگه هم بگین. بگین. چقدر عمق گفتن دیگه؟ چقدر نفوذ پیدا کرد؟ یعنی یه آدم حاضره چقدر بابتش هزینه کنه و مایه بذاره. ممکنه من دعوت شما رو بپذیرم و شما بگین 1000 تومان بده، بگم نه دیگه در این حد نه. دعوت شما رو دارم، قبول دارم که ارادت داریم. یه دعوت رو میخواید بسنجید، کفش اینه که یه زمان و مکان و عمق قابل اعتنایی چی؟ داشته، یه حد اقلایی توش باشه دیگه. سه، یه کلمه اینجا جا افتاده، توجه به موج و دعوت زنده علاوه بر موج و دعوت عظیم. تو جزوا اضافه کنین یه کلمه عظیم اینجا جا افتاده. بعضی دعوت ها، بعضی موج ها، خوب حواستون با من، الان آغاز میشن، نگاه میکنیم خیلی پرشورن، بعد مدتی آروم آروم چی؟ افت میکنن. بعضی دعوت ها آغاز میشن اولش خیلی پرشور، ولی هرچی میرن جلوتر هی پرشورتر و گسترده تر و تو زمان و مکان گسترده تر میشن. لذا ما مواجهیم یک با دعوت های عظیم، یعنی همون اول خیلی پر سر صدا و خیلی پر شور و اینا، ولی جلوتر که میرن این شور و هیجانشون چی میشه؟ افت میکنه. گاهی اوقات دعوت ها اولش سر صدا ندارن، ولی هرچی میره جلوتر میبینیم هی داره گسترده تر میشه. اولی موج و دعوت عظیمه، پر شوره. دومی موج و دعوت زنده است. شاید اول سر صدا نداره، ولی جلوتر که میره چی پیدا میکنه؟ کاملا گسترش پیدا میکنه. مثال بخوام بگم، هر سال شماها یه سوال بزنم از سه‌شنبه پرسیدم، دهه 50 چند تا داریم کلاس؟ دهه 50. خب دهه 40 1 و 2 و 3 و خب دهه 30 نداریم؟ نه داشتیم تو کلاس چیز؟ تو کلاس سه‌شنبه دهه 30 داریم. نه ما این دفترچه ثبت نام که برای من آماده کردن کوچکترین اندیشه جو برای کلاس امروزه. یه دختر خانم 13 سالن هستن تو کلاس؟ چرا آخه؟ این یه نخبگی ایشون داشته که پذیرفتن، چون 15 16 هم باید برن. هستن؟ کجایین؟ خوش بلند میشین؟ 13 سالتونه؟ ایشون یه تشویق بکنین؟ خب برای سلامتیشون یه صلوات هم خط کنید. از دو حال خارج نیست، ایشون یا این نخبگی دارن، چون 14-15 رو ما میفرسیم نوجوان خردمند، ایشون توی 13 سالگی شدن جوان خردمند، چرا نمیدونم، یا نخبه یا رانت دارن، حالا بعد خودشون بگن چی بوده. پارتی یه چیزی. محسن ترین فرد کلاس یک شنبه آقایونه، 77 سالشونه. خب آره ماشاءالله لا قوت الا بالله، حتما بگین چون خیلی نگران کننده است که اتفاق نیفته. توی کلاس یک شنبه هم توی سی برای من آورده بودم، مشتاق بودم هم ایشون رو زیارت بکنم که کوچکترین ثبت نامی امسال هم بزرگوار یک شنبه که دیروز یادم رفت نیاورده بودم دفترچه رو با خودم. خب پس اینا که دهه 40 بودن، دهه 40 کیا بودن؟ یه نفر، خواهش مراحت باشین، یه نفر، دو نفر، سه نفر. با حسینی ارشاد اینا اون موقع در ارتباط بودین شما؟ نه. شما چی؟ نه. شما چی؟ نه. معلوم جوانی ها راجب آروم نشستید این صبح بوهن قدو زک میگفتین، آره شلوغ کار نبودین. حسینی ارشاد که راه افتاد، مرحوم دکتر شریعتی وقتی اومد، میدونید که شهید مطهری ایشون از مشهد دعوت کرد و خیلی هم تحویلش گرفت ابتدا. دکتر شریعتی که اومد چون بیانش عالی، نمیدونم صوتای دکتر شریعتی شنیدین، صوتش و بیانش خیلی جذاب بود، فوق العاده گرفت کار دکتر، یک موج عظیم راه افتاد. اما بعد مدتی کم کم افت کرد، خصوصا که مرحوم دکتر شریعتی تو مسائل اسلام شناسی خیلی عمیق نبود وارد بحثایی شد که نباید میشد و بعد خودش گفت مثلا اینا رو تصحیح بکنن و اینا. شهید مطهری اول که شروع کرد به اندازه دکتر شریعتی موجش عظیم نبود، ولی چی بود؟ زنده بود چون عمیق بود. لذا اومد جلو، هی شهید مطهری چی تر شد؟ هی گسترده تر شد موجش. هر دو هم دغدغه مند بودن، هر دو هم قصدشون خدمت بود. حالا سلیقه‌شون، یعنی شهید مطهری تو بحث اسلام شناسی با دکتر شریعتی اختلاف داشتند و یه عده اون وسط سوسه اومدن. اگه تاریخچه حسین ارشاد خونده باشین، طبق معمول یه عده هستن دیگه. یعنی دو نفر اتفاقی میفته، برن اون وسط یه ناخونی بساگونن و یه گرفتاری ایجاد بکنن که مثلا حتما اختلاف به شقاق و قهر برسه. اینا بگن خدا بپذیر از ما، دو نفر دیگه با هم قرار کردن، بریم دو نفر دیگه رو اختلاف بندازیم. بعضی هم تفریحشون اینه دیگه، بیماره. خب این مقدمه بحث ما برای ورود به بحث. از این هفته ما وارد بحث سیره نبوی میشیم. چرا؟ اول سیره نبوی رو میگیم، بعد جاذبه دافع امیرالمومنین، بعد سیر در سیره امهاطهار، بعد حماسه حسینی و بعد قیام انقلاب از مهدی. این سطح یک ماست، یعنی تمام بحث‌های ما سیره معصومینه. لذا هفته اول در مورد سیره باید صحبت بکنیم. اصلا میگن سیره اهل بیت یعنی چی؟ اینا رو با این اهتمام بخونید و گوش بکنید که بسیاری از چیزایی که ما در مورد دین فکر میکنیم، حتی میگیم و میشنویم، درست اصلا دین اینو نگفته. با یه چیزی مثلا طرف خودش میگه، یا حرام خدا رو حلال میکنه الکی، یا حلال خدا رو حرام میکنه الکی تر. سیره اصلا یعنی چی؟ تا بعد برسیم به سیره معصومی. چهار جا سیره به کار رفته، یعنی این چهار جا رو ببینیم که تعجب رو هجایی میبینیم تو نخوریم. در لغت سیره به معنای رفتن، راه و روش، سریان و جریان و هیئت و حالت اومده. میگن سیره فلانی یعنی هیبت فلانی، حالت فلانی، به این معنا به کار رفت. اینا لغویه ها. در روایات و احادیث به روش و سبک فردی، این فرد این فرد این فرد، به روش اجتماعی، این گروه، این قبیله، اون صنف، اون قوم، اون نژاد، به این گفته شده چی؟ سیره. در اصطلاح فقها به جنگ و راه ها و طرق جهاد سیره اطلاق شده. و چهارمین جایی که ما سیره داریم نگارش زندگی بزرگان و علماست. به اینم میگن چی؟ سیره. مثلا کتاب سیره ابن هشام، یعنی زندگی نام ابن هشام. این چهار حوزه برای معنای سیره است. اینو برای این میگم که جایی میبینید ترجمه کنید مثلا اینجا سیره به چه معناست. تو روایت اگر میبینید معناش اینه، تمام این معانی تو ذهنمون هست که یه جایی میبینیم، ببینیم کدومش به معنای سیره است. خب اینا استعمالات سیره است، اما خود سیره یعنی چی؟ برای فهم معنای سیره اول ریشه شو بگیم، بعد معناش که خیلی باید دقت کنید. ریشه سیره چیه؟ سیره، یعنی ریشه لغویش سیر، فعله شده سیره، بعد میشه سیره. سیر یعنی چی؟ حرکت. حرکت میشه سیر. مسیر نه، مسیر یعنی محل سیر، سیر یعنی حرکت، مسیر یعنی محل حرکت. حرکت کدومی که از ما سیر داره؟ همه ما سیر داریم، اما هممون سیره هم داریم؟ ببینیم سیره یعنی چی؟ منطق عملی ثابت. یعنی چی؟ اسلوب معنادار و قابل الگو برداری حاکم بر رفتار. همه حواسشون با من. شما من از کی میشناسید؟ میگید ما این غلامی رو از 50 سال پیش میشناسیم. 50 سال پیش اولین بار باش برخورد کردیم، 13 سالش بود. اون موقع در مورد ساده زیستی و کمک به دیگران صحبت کرد. خیلی بعدش چی؟ میگید اون موقع خودش خیلی فقیر بود، بعد در مورد ساده زیستی و کمک به دیگران صحبت کرد. 5-6 سال بعد نمیدونم چی شد، یه پولی گیرش اومد. 18-19 سالگی ما یه بار دیدیمش، داشت میگفت آره فقرا برن کار کنن، اگه عرضه داشتن میرفتن پول در میآوردن، به ما چه که اونا چیزن. خودش هم خیلی بریز به پاش میکرد. یعنی صحبت من در 13 سالگی با 19 سالگی زمین تا آسمون فرق میکنه. بعد میگه توی 32 سالگی دیدیمش ورشکست شده بود، دوباره گفت باید به دیگران کمک کرد، باید ساده‌زی بود، باید قناعت کرد. 45 سالگی دوباره دیدیمش، یه ازدواج موفقی داشت با یه دختر پولدار، خیلی پولدار شد. داشت میگفت فقرای بی عرضه ما فقرا میخوان همش بیان و از ما پول بگیرن. این آدم این جوریه، هیچ در گفتارش منطق عملی ثابتی وجود نداره. این معلومه من سیره قولی و سیره کلامی چی؟ ندارم. حالت دوم، میگید ما غلامی رو تو 13 سالگی دیدیم در مورد ساده زیستی و انفاق میگفت، تو 19 سالگی، 26 سالگی، 35 سالگی، تا همین امروز. ما این 50 سالی که اینو دیدیم تمام وقت، تمام صحبت‌ها و سخنرانی‌ها و کتاب‌هاش و اینا در مورد ساده زیستی، قناعت، عدم اسراف، انفاق به فقرا، تبلیغ خمس و زکات و ایناست. میگید یعنی تو تمام 50 سال یک منطق عملی ثابت داشته؟ میگید بله. اینجا یعنی من سیره قولی، سیره کلامی دارم. این معلومه؟ خب سوال، شما اینو 50 سالی میشناسی؟ 50 سال پیش که اینو میگفت رفتارش چجوری بود؟ میگید والا تو همون 13 سالگی خیلی مراقبت میکرد. فقیر بود؟ آره فقیر بود ولی خیلی با قناعت. اون 19 سالگی پولدار شد چی؟ نه، اون موقع که اصلا یه ماشینی سوار میشه، من یه پهباد ماشین ناو هواپیمابر چی، خیلی عجیب بود. باز دوباره 35 فل. اینجا میگید سیره قولی داره ولی سیره فعلی نداره، بالا پایین داره. حالت بعد، نه نه نه، این تو همه این 50 سال قانع، اسراف نکن، مبلغ، پایبند، همه چیش. میگید آها پس سیره فعلی و رفتاری هم داشته. آره. خلاصه کنم، تو این 50 سال قولش، فعلش، رفتارش، گفتارش، حرکاتش، سکناتش، تلاشش، دغدغش، همش در این راستا بوده. میگید ما 50 سال هر وقت اینو دیدیم همه کارهاش، قولش، فعلش، نشستش، برخاستش، رفتش، همش برای ساده زیستی و قناعت و کمک به فقرا و اینا بود. اینجا میگید غلامی در این موضوع دارای چیه؟ دارای سیره است. یک اسلوب، یک الگوی معنادار داره که قابل الگو برداری هست. یعنی رفتار او، قول و فعلش رو که نگاه کنیم، یک روح حاکم داره، از این چارچوب خارج نمیشه. میرسونم عرضم ها؟ خب این توی ساده زیستی و انفاق و ایناشه. تو بقیه چیزا؟ بعد میگید نه، یه آدمیه توی انفاقش، تو نمازش، تو حجش، تو اخلاقش، تو برخوردش با مردم، تو تواضعش، هم اینجا میگیم آها این آدم یک سیره کامل دارد. خب یعنی رفتارهای او قابل الگو برداریه. در حالی که اگه من این هفته صحبت بکنم آقا این فقرا سرور ما، اینها حق به گردن ما داره، هفته بعد بگم فقرا غلط کردن برن کار بکنن، به ما چه؟ شما نمیتونید از من الگو برداری کنید، چون دو هفته من با هم یکی نیست. من باید یه سیر ثابت معنادار داشته باشم که شما از هر جاش الگو برداری کردید با جای دیگرش تعارض پیدا نکنه. معنای سیره رو میرسونم؟ یعنی افراد یک چارچوب معناداری تو همه گفتن و شنیدن و نشستن و خوردن و خوابی، همه چیشون، گفتنشون، عملشون، که گیر ما همینه، میگیم عمل نمی کنیم. 200 گفتن چون نیم کردار نیست. این چارچوب بر رفتار او حاکمه. ما هیچ وقت او رو ندیدیم که اسراف بکنه. یه جای امام رحمت الله علیه میگن اگه کسی این لیوان رو آب کنه، نصفش رو بخوره، بقیش رو بریزه بیرون، این عدالت لازم برای که امام جماعت بشه رو نداره، اسراف کرده. از خود امام آب میخوردن نصف، بقیش رو یه چیزی میذاشتن روش که کثیف نشه، دوباره بقیش رو بخورن. واقعا؟ آره واقعا. بعد یه وقت یادتون بیاد ما چجوری وضو میگیریم. سطح دو انشالله میرسن. یعنی دستو که زیر شیر میگیریم فشار آب طوری که دست پر آب نیست، چون آب که میخوره پرتاب میشه. بعد میگم من نمازم خیلی به درگاه خداوند احساس میکنم. ببین خواهر محترم، نمازی که دست در دست شیطان رجیم وضوش گرفته بشه به بارگاه رب رحیم راهی پیدا. این وضو الان شما نصف این لیوان رو آب کنید، من براتون وضو میگیرم با نصف این. خب چقدر استاد یه قشن دوتا 20 لیتری نیازه، دست اون تو چشم اینجور دست خیز شد یه ذره بریز آه 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 تا گردی صورت. نه مراحل داره، بابا پوستت رفت چه خبر؟ دونه دونه موها رو بدیم بالا زیرشون جوش باش. کار ادابازی رو دست چقدر آب بریزی؟ میریزه 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 بابا ببن اون شیر رو. بعدم که این شکلیه بزن دست و پا رو آب میکنه اینجوری بریزه رو این دست و اینجوری میکنه الان با این دست باید شیر رو نه این دست رو خیز شد الان گم کرده دستاشو نه این کار سختیه. خب دست شما دست چپ رو پر میکنی بریزه رو دست راست با دست راست شیر رو ببن تمام با این دست میخوای آب بریزه رو دست چپ با چپ شیر رو ببن بری راست میگی نه الان در مورد این با سوال ننویسین 200 تا سوال در مورد کیفیت وضو مثلا چی بیا شروع شد هر کی گفت استاد چه جسارتی دارین این محل بحث ما نیست بفهمید آره نه شدیدتره همینو میگم سوالشون این میگن تو کتاب طوری گفته انگار سیر و سیره از هم جدا نه سیر یعنی رفتن سیره یعنی نحوه رفتن فعله به معنای نه 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 من گفتم معنای لغویش همونه شدیدتره میگه رفتن ما هم اینجا رفتن آوردیم خب اما این کلمه که در لغت به معنای رفتنه در اصطلاح به معنای چگونه رفتن اومده چگونه رفتن یعنی چی؟ این همین توضیحی که من دادم خب بریم سراغ انواع سیره ما چند جور سیره داریم؟ این سیرهایی که معمولا میگن و کدومش قابل استناد مثلا سیره خروج از کلاس در حین درس این قابل استناده؟ نه فقط افراد بی‌تربیت این کارو میکنن بعد از تذکرات جلسه قبل یه سیره معصومین داریم یه سیره مسلمانان یه سیره عقلا سیره معصومین از سه بخش تشکیل شده یک قول قول یعنی چی؟ یعنی احادیث و روایات بله؟ بله دو که این قول کدوم قول معصومه یه تخصصی میخواد هر کدوم از ما کتاب بهار و لنبار رو باز کنه نمیفهمه کدوم حدیث واقعا مال ائمه از کدوم یه مثلا وسایل شیعه رو باز میکنی بعضا تو مهمونی هم ده. کتاب حدیث رو باز میکنه یه چیزی بخونه هم برو خودشو میبره هم دین بقیه رو خراب میکنه یه تخصصی میخواد به خاطری که اون زمانی که اونا بودن تلاششون بود که تمام حدیث رو جمع بکنن از بین نره دوره‌های بعد کارهای رجال و درایه و فقه الحدیثش بشه نمی بله کتاب‌های علما علما و مرجع کتاب می‌نویسن حدیثی که اونا میارن دیگه قابل استناده دومین چیزی که از معصومین برای ما حجته و ما میتونیم بهش استناد بکنیم بر اساسش عمل بکنیم چیه فعله یعنی عمل کاری که اونا کردن سومین چیزی که از معصومین برای ما حجیت داره و بر اساس اون میتونیم عمل بکنیم و فردای قیامت بگیم خدای اینو معصومین انجام داده بودن چیه تقریره تقریر رو با دست میگید یعنی چی شما چیزی نگفتین بگین تا اگه تایید بکن با... یعنی بگن شجوری قبول داشتن رو اعلام میکنن یعنی سکوت کنن نه یا اگه میگن که میشه قول پس باید سکوت کنن ثابت قدم نیستین زود کوتاه آمدین شما وسط بگین بله خب پس چجوری بفهمیم که قابل استناده خراب شد که نه تای کلاس سکوت معصومین یعنی تقریر پس؟ نه شما بگین تقیه نباشه پس ما تقریر رو چی تعریف کنیم؟ دقت دو کلمه سکوت امضایی سکوت ما چند جور سکوت داریم؟ دو جور یک الان ایشون یه کاری میکنن من سکوت میکنم چرا؟ چون الان به ایشون اعتراض بکنم مثلا مادر ایشون نشسته خیلی هم بی‌اعصابه به دختر من چیزی گفتیم یک مثلا ضربی پرتاب میکنه من سکوت کردم ولی این سکوت به معنی تایید کار ایشون نیست در مورد اهل بیت این بود ایشون یه کاری میکرد امام صادق علیه السلام سکوت میکرد ولی با اون کار مخالف. خب بگو اگه مخالفی، جاسوس منصور دوانیقی اینجا نشسته، اگه حضرت با اون حرف مخالفت بکنی این به منصور میگه جان حضرت به خطر میفته. پس هر سکوتی، خانمی که وسط گفتین، هر سکوتی تقریر و تایید امام، سکوت امضایی، سکوتی که به علامت چیه؟ تاییده. ایشون کاری کرده، من تحت هیچ فشاری نیستم، سکوت میکنم، چون اگه غلط بود حتما تذکر میدادم. اگر سکوت میکنم یعنی دارم اون کارو. اگر معصومی چیزی گفته باشن یا کاری کرده باشن یا در مقابل یک عملی سکوت امضایی کرده باشن، اون کار برای ما چیه؟ حجت، قابل استناده. ما بر اساس اون عمل میکنیم و فردای قیامت میگیم ما این کارو کردیم، خدای از ما بپذیر. معلومه؟ بله؟ کی داره سوال میکنه؟ کار ما نیست. اینو فقیه میفهمه. چرا؟ مثلا میگه فلانی صادق علیه السلام، بعد حضرت یه بار یه صحبتی کردن، میبینیم مثلا فلانی تو جمع بوده، اون جاسوسه، اونی که تاریخو بلعیده اینو میدونه، من که بلد نیستم، الگی کتاب حدیث رو باز میکنم یه چیزی میخونم، بعد دو صفحه بعد فکر میکنم با این تعارض داره، همه که تو مهمونیای بعضا مذهبی اتفاق میفته. بابا شما حدیث خون نیستی که الکی میخونی بعد دین دیگرانه. دو، سیره مسلمانان. به این سیره شرعیه، سیره متشرعه و سیره اسلامیه هم میگن. این کلمات یه جایی مثلا مهمونی بود بگید نه این بر اساس سیره متشرعه نبوده، بعد من فهم کنم شما چقدر باسوادین. فقط یک کسی باسوادتر از شما هست، مراقب باشین اشتباه نگین که شما رو زایه. مثلا میگین بله سیره متشرعه بوده و اینا، بعد میگه منظورتون متشرعه است دیگه، بعد همه شما رو خنده میکنن انشالله. خب این کلمات خوبه به جا ولی استفاده بکن. مثلا وارد سلام علیکم متشرعه چطورن، شرعی اونجوری نه، زایه استفاده نکن. مثل اینا که کتاب در مورد برنج میخونن، مثلا سوال میکنیم در ارتباط با مثلا غنی سازی اورانیوم، حالا گفتین غنی سازی رو مثلا انسان خوبه قبل از غنی سازی برنج بخوره که بتونه غنی سازی بکنه. من کتاب یخن در مورد برنج خوندم و این، یعنی میخواد بحثو بکشه تا بگی من کتاب در مورد برنج خوندم. این کارو نکنین، آبرو خودتون رو نبرین ان شاء الله. خب سیره مسلمانان یعنی عمل سیره معصومین که مشخصه، امیرالمؤمنین تو بحث اقتصادی سیرش اینه، تو بحث سیاسی اینه، تو بحث علمی اینه، تو بحث فرهنگی اینه، این که معلومه. بله سیره مسلمانان، آقا مؤمنین مسلمانان سیرشون این بوده. آیا سیره مسلمان هم حجیت داره؟ یعنی میتونیم بگیم چون مسلمان‌ها این کارو کردن واجب شد، چون این کار نکردن حرامه، و ما قیامت بگیم خدای ما بر اساس سیر مسلمان عمل کردیم؟ کی توندی میگه نه؟ زود دارید میگید نه، صبر کنید. اگر مسلمان‌ها در زمان معصوم یه کاری بکنن و معصوم اون کارو تایید بکنه، این چیه؟ حجت. زود گفتین نه. خب بله این میشه قول و فعل. اما از سیره مسلمان ها شروع شده، یعنی مسلمان ها یک کاری کردن، امام گفته خوبه، امام اون کارو کرده. گاهی اوقات در زمان معصوم مسلمان ها یک کاری میکنن، امام معصوم تایید نمیکنه، این حجت نیست. بعضی وقتا اصلا زمان معصوم نیست، مثلا در دوران غیبتی مسلمان ها یک کاری انجام میدن، همه این مسلمان ها توی حوزه یک کاری میکنن، خب بکنن، به ما ربطی حجت نیست. مثلا تو مسئله حجاب شهید مطهری یه عده به شهید مطهری اشکال میکردن که تو که میگی زن میتونه صورت و دستهاشو باز بذاره، سیره مسلمان ها این بوده که صورت و دستها هم زنها بپوشونن. شهید مطهری میگه این سیره معصومی نبوده، سیره مسلمان ها بوده، به تایید معصوم هم نرسیده، لذا شما نمیتونید بگید واجبه که زن صورتش و دستهاشو بپوشونه. خب سیره مسلمان ها حجیت نداره. سوم سیره عقلا. یا سیره دیگه هم داریم، سیره عقلا حجیت نداره ولی معمولا مردم بهش استناد کردن. سیره عقلا یعنی چی؟ کی میگه؟ بگین. نه بگین. توی جامعه اذانه؟ توی جامعه آدمای عاقل توی حوزه چجوری رفتار میکنن؟ مثلا میگن میخوای خونه بخری، آدم عاقل میره چند جا رو میبینه، مشورت میکنه، همسایه‌ها رو میبینه، پارکینگ و نمیدونم منطقه نزدیک بودنش مثلا به یه سوپری، سطح زباله نزدیک باشه. عاقل میخواد خونه بخره، اینا رعایت میکنه. به این میگن سیره عقلا. حجیت نداره، اما انسان‌ها معمولا از سیره عقلا غفلت. 5:30 از 6:05 لطفاً سر کلاس باشید.